أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد، وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران، علما، فضلای حوزوی و دانشگاهی و برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. حضور امام جمعه محترم تبریز را ارج می‌نهیم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. به همه شما اونچه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شماست مرحمت کند. در شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نامه 76 و 77 رسیدیم. این نامه ها گاهی مفصل و چند سطری است، گاهی در حد دو سطر یا سه سطر است. بعضی از نامه ها را مرحوم سید رضی کاملا نقل میکند، برخی از نامه ها را تقطیع میکند، گزینش دارد. نامه 76 را به عبدالله ابن عباس مرحوم فرمودند. یکی از استانهای رسمی حکومت حضرت امیر سلام الله علیه از اهواز و بصره و کرمان شروع به خط می شد. این مجموعه یک استان بود، چون که آذربایجان هم یک استان بود، بخش اصفهان و کاشان و این محدوده وسیع هم یک استان بود. وجود مبارک هست امیر خاورمیانه را با این حکومت اداره می کردن. عبدالله ابن عباس را استوندار بصره قرار دادن که اهواز و کرمان و بصره زیر تدبیر و فرمان روایی عبدالله ابن عباس بود. این مضمون مشترک است برای دستورهای مشترک امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این نامه تقریباً 4 سطر است که 3 سطرش تقریبا در نهج البلاغه آمده، یا 2 سطر یا 1 سطر هم تخفیف شده و نیامد. نامه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه دو قسم است. یک قسم نامه هایی که قبل از خلافت مرقوم می فرمودن، یک قسم نامه هایی که بعد از خلافت. اون نامه هایی که قبل از خلافت مرقوم می فرمودن می نوشتن من عبدالله علی ابن ابی طالب الی فلان، اما نامه هایی که بعد از حکومت ظاهری مرقوم می فرمودن این بود من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الی فلان. این لقب پر افتخار امیر المؤمنین را تا اون روز اظهار نمی کردن، بعد از حکومت ظاهری اظهار کردن، گرچه حضرت امیر مؤمنان بود برای همیشه. در این نامه 76 یکی دو سطر رو سید رضی نقل نکرده است. وقتی که اون را استوندار بسته قرار داد، مرقوم فرمود اوسی که به تقوی الله عز و جل، این در نهج البلاغه نیست، والعدل علی من والله که امره، تو را سفارش میکنم به تقوای الهی و اینکه در قلمرو ولایت و حکومتت عدل را رعایت کنی. اون چی که در نهج البلاغه آمده است این است: سعی ناسب به وجه که و مجلس که و حکمک، جامعه را با گشاد رویی بپذیر، خواه بیاین در محکمه تو، خواه تو در جامعه حضور پیدا کنی به محکمه و مجالس اونها بروی، در هر سه حال سعی الله به وجه که و مجلس که و حکم که در همه امور گشاد روی باش. مردم یا پیشنهاد حق دارن که باید انجام بدی، یا مشکلی دارن که مقدور نیست، باید عذرخواهی کنی، ولی با گشاد روی جامعه را تلقی بکن، هم در مجالس خصوصی، هم در محاکم سیاسی، هم در محاکم قضایی و داوری. سعی ناسه به وجه که و مجلس که و حکمک. این فراز اول. بعد از این که فرمود اوصی که به تقوی الله و العدل علی من و لاک، بعد فرمود به این که ایاک و الهوا، مبادا با این قده بدخیم کنار بیایی. این هوا از هر دشمنی بدتر است. دشمن بیرون بالاخره از آدم جان میخواد دیگه، کار دیگر نیست، یا زمین و معدن میخواد دیگه، کار دیگر نیست. اما این که حضرت فرمود اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، فرمود بدترین دشمن دشمن درونی است، برای اینکه او که از ما خانه و زمین و زندگی نمیخواد، از ما آبرو و دین میخواد. اول دین بعد آبرو. حالا اگر معاذ الله کسی را بدین کرد، کافر کرد، مگر رها میکنه؟ تا آبروی او را نریزد رها نمیکنه. اینی که در بخشای از نهج البلاغه آمده است که دنیا و غرور دنیا وبی موبی اوباس که مکرر به عرضتون رسید، این چند کلمه در نهج البلاغه آمده. فرمود دنیای سرزمین و یک مزرعه سبز دلپذیر وباخیز است. این وبا با بیماری های دیگه فرق میکند. اگه کسی خدای ناکرده به بیماری بدخیم مبتلا شد، خدا انشاءالله شفا عطا کند، ولی بالاخره میمیرد. اما وبا تنها مرگ نیست، یه بیماری آبروبریه. انسان نه در بیمارستان آبرو داره، نه در منزل آبرو داره، بالا و پایین تاس و لگن تاس و لگن. فبود این اوبا موبی وبیست، این تا آبرو رو نبرده ول نمی کند. تنها این نیست که آدم رو کافر بکند، رها بکند، که حالا معاذ الله کسی رو کافر کرده مگر رها می کند. لذا فرمود این جهاد اکبره. و اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، فرمود بدترین دشمن این دشمن درونی و هوس و هواست، و مبارزه با او هم مبارزه جهاد کبیر یا جهاد اکبر است. جوانان عزیز بدانند که این مسئله فضای حقیقی نه فضای مجازی. بارها برزون رسید سیم حقیقت نیست تا بی سیم بشه مجاز. این چهره شیشه تلویزیون حقیقت نیست تا بی شیشه بشه مجاز. هر جا اندیشه و فکر و نظر و اینها منتقل می شود، فضا فضای حقیقی است. این فضای حقیقی را شما باید مدیریت بکنید. چیزی دیدید به درد شما نمی خورد، نگاه نکنید. این جز آبروبری کاری ندارد. دشمنم در همین سطح است. فرمود به این که این کار را انجام بدید. ایاکه والهوا اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، برای اینکه تا وبی موبی، تا انسان را به اون مزرعه وباخیز نبره رها نمی کنه. خب اون که ما را آفرید می دونه این بدن چی می خواد دیگه، و اینها خلیفه همانن، سخنگوی همانن، یک کلمه از خود نگفته نمی گوید. این تنها درباره قرآن کریم نیست که بفرماید ما ینطق عن الهوا. اون چه مربوط به دین است در سه بخش: بخش قرآن، بخش حدیث قدسی، بخش روایات احکامی. حالا مسائل عادی حرف دیگه است، ولی اون چه که به دین برمیگردد من الله است ولا غیر. فرمود ایاک والهوا فانه یصدک عن سبیل الله. حیف که آدم عمر رو به این چیزا بفروشه. عزیزان ما یه موجود ابدی هستیم. این کتاب ای کاش هر شب به ما دستور میدادن ما قرآن به سر بکنیم، از بس این کتاب شیدیده. این کتاب یعنی قرآن به ما میگوید انسان شما مرگ را میمیرانید نه بمیرید. زیر آسمان کسی این حرف زده؟ در این 7 میلیارد این حرف را ما از کسی شنیدیم که ما مرگ را میمیرانیم نه بمیریم؟ مرگ از پوست به در آمدن است نه پوسیدن. ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. ما یه موجود ابدی هستیم. وقت ابد را دم خراب بکند راه برای درمان ندارد. اینو نگاه بکن، اونو نگاه بکن، اینو محرم نگاه بکن. تعبیر قرآن این نیست که کل نفس یذوقها الموت، هر کسی را مرگ می چشد که. کل نفس ذائقة الموت، هر کسی مرگ را می چشد. الان یه شربتی، یه استکان چایی، یه لیوان آبی حضور شما آوردن، شما میل کردید، شما ذائقید او مزدوغ، شما او را هضم کردید یا او شما را هضم کرد؟ شما این شربت را، این چای آب را هضم میکنید. هر ذائقی مزدوغ خود را هضم میکند. فرمود مرگ را شما میچشید و هضم میکنید، مرگ را میمیرانید. اگر این آیه را وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در روز عاشورا معنا کرد به همین مناسبت است. در همون بهبوهه تیرهای فراوان سید شهدا فرمود صبرن بن الکرام، فرمود یاران کریم من کمی بردبار باشید. مل موت الا قنطره، مرگ پلیست زیر پای شما. مرگ یه چیزی نیست که شما را خفه کند، شما مرگ را خفه میکنید. مگر الله خلق الموت والحیات نیست؟ اون که مرگ را آفرید به ما فرمود شما مرگ را میمیرانید. مرگ را که غیر از خدا کسی خلق نکرد. خلق الموت والحیات، یحیی و یمیت. فرمود او مذوق شماست، شما ذائقید. سالار شهیدان سلام الله علیه در روز عاشورا فرمود صبرن بن الکرام، مل موت الا قنطره تعمرو بکن. مرگ پلی زیر پای شما، شما رو این مرگ پا میذارید میری اون طرف که بهشت ابد است. مبادا خدای ناشرده این فضای آلوده به فضای حقیقی حقیقت را از ما بگیرد. فرمود ایاکه والهوا، این هوا کاری به زمین و معدن نفت و گاز و اینها ندارد. این در درجه اول دین، در درجه دوم آبرو. وقتی آدم رو گرفت انسان میشه یه طفاله دیگر، ما تقاضای مرگ میکنه. همون ایاکه والهوا فانه یصدک عن سبیل الله. ایاکه والاهن، این تو نهج البلاغه نیست. اهن جمع اهنه است، اهنه با الف و های جیمی یعنی کینه. همون کینه کسی رو در دل نداشته باش. خب اگر خلاف کرد امر معروف و نهی از منکر بر همینه. این کینه یه بیماریست در درون خود آدم، جلوی سعادت آدم رو میگیره. اگر کسی بد کرد ما موظفیم امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، بعد او رو به ذات اقدس الهی رها کنیم. فرمود ایاکه والاهن فانها تمیت القلب والحق، حق را در درون شما ذبح میکند، از بین میبرد. همونطوری که باطل یموتو به ترک ذکره، حق هم یموتو به ترک ذهره. البته در دستگاه الهی موجود است. سالیان متمادی بود که قبر مطهر امیر المؤمنین مخفی بود. سالیان بود. این که در عصر عاشورا دامن اون بچه که آتش گرفته بود یه عربی خاموش کرد، این بچه احساس کرد او نسبت به این محبتی کرد، از این عرب سوال کرد راه نجف کجاست؟ نجف اون بیابانی بود اطراف کوفه دیگه، جایی نبود. اونو میگفتن غری. این بزرگانی که در نجف تربیت شدن، حوزه علمی نجف، اینا شناسنامه‌شون غرویست. اون سرزمین رو میگن سرزمین غری. اینا منسوب به اون سرزمینن میشن غروی. گفت نجف چه کار داری؟ اونجا یه بیابانی دیگه. گفت تو ما رو نمیشناسی، ما بچه های علی ابن ابی طالبیم، قبر جد ما اونجاست. این راهنمایی کنید ما به قبر جدیمون. قبر علی اون روز تا اون وقت مخفی بود، بعدها هم مخفی بود. شامین وقتی عربین شد 20 میلیون دون سرزمین است. این خداست دیگر، کسی که این را راندازی نکرده که با اون ما حافظیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن را، اهل بیت را، اهل بیت را، قرآن را که با همه. خب شما در کجای دنیا دیدید این جور شیفتوار یه عده برن و یه عده هم شیفتوار از اینا پذیرایی کنن؟ تا اونجا که مقدور ماست اینه که تسلیم باطل نشیم. فرمود ایاکه ول اهن فانها تمیت القلب. ول اهن جمع اهنه است، اهنه یعنی حق بکینه. بعد فرمود ایاکه ول قزم فانها تیرت من الشیطان. ببینید یه آدمی که خدای ناشده سبک مغز است، کارهای سبک انجام میدهد دیگر. حضرت در این نامه فرمود به این که انسان غضبان و انسان عصبانی سبکبال است، بی جا پرواز میکنند. ولی پرواز کرد، خب این که پرنده نیست که، سقوط میکنند دیگر. فرمود این تیاره از شیطان است، این تشعم است، این فعال بد شیطنت است، مبادا عصبانی بشید. بعد فرمود وعلم ان ما قربک من الله یبعدک من النار. هرچی را که ما به عنوان عبادت هست، کار خیر از قربت الله انجام میدیم، از آتش گناه و فتنه و اختلاف و مانند آن ما را نجات میدهد. وعلم ان ما قربک من الله یبعدک من النار. مثل این که بفرماید هرچی ترا به علم نزدیکتر میکند از جهل دور میکند، به حق نزدیکتر میکند از باطل دور میکند، به عدل نزدیک میکند از ظلم دور میکند. و ما با عدک من الله یقربو که من النار. هر کاری که به نام گناه است بالاخره به آتش نزدیکه. ما شنیدیم جهنمی هست، خدا نکنه ببینیم. شنیدیم آتشی هست، خدا نکنه ببینیم. اما این را ما نشنیدیم یه جایی در قرآن که خدا بفرماید ما از جنگل هیزم میاریم. فرمود هیزم جهنم خود افراد ظالمن و اما الغاسطونه فکانو لجهنم حتبا. حتب یعنی هیزم. خود این شخص ظالم گور میگیره سر تا پاش. ما که از اسرار عالم خبر نداریم، از قیامت خبر نداریم، امیدواریم اونا را هم نبینیم. حالا ممکن است جاهایی هم هیزم بیارن، اما اونی که ما تو قرآن سراغ داریم همینه که هیزم جهنم خود ظالم. و اما القاسطونه، قاسط از قصد است، قصد یعنی ظلم و جور. اینا که قاسطین و مارقین و ناکسین بودن در زمان حکومت دستعمیر یعنی ظالمین. فهمود و اما الغاسطونه فکانو لجهنم حتما. تو سوره مبارکه فجر هم دارد که ما دستور میدیم جهنم رو بیارن. ما تا حال از جهنم به عنوان یه جای غیر منقول تلقی میکنیم. حالا اون هم هست، ممکنه ما دلیلی نداریم بر نفی او. اینقدر اسرار عالم تو قیامت هست که ما خبر نداریم، ولی اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. ما جهنم منغول را از سوره مبارکه فجر خبر داریم. فرمود وجیء یوم اذن به جهنم. جهنم را کشون کشون می آرد. این جهنم کیه؟ کدوم جامعه هست؟ کدوم افراد هست؟ چه اشخاصی هست؟ جهنم آیا منحصر در منغول است یا غیر منغول هم داریم؟ این آیه سوره فجر که می گوید جهنم منغول هم داریم. هیزم جهنم هم تو سوره جن دارد که خود ظالمین هم. خب این خطر رو ما چه بکنیم؟ بعد در پایان شما وذکر الله کثیرن ولا تکن من الغافلین. مبادا غفلت کنی، همیشه به نام خدا باش. البته ذکر زبانی خیلی کمک میکند، اما خدا قریه رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی را. این حدیث نورانیشون تو بهار نقل کرده که یه وقت یه کسی یه جای نشسته، فورا گناهی که مثلا 20 سال قبل یا 30 سال قبل در جوانی یه جا کرده به یادش میاد. این رو بداند که عنایت الهی است. خدا او رو متذکر کرده که این گناه رو در 20 سال قبل انجام دادی. بگو استغفر الله و اسأله توبه. بگو یا الله. خب چرا نگیم یا الله؟ حالا که به یادمون آمده چرا نگیم یا الله؟ فرمود این نعمت الهی است. انسان یه حرف بدی زده، یه کار اشتباهی کرده در جوانی یا غیر جوانی، الان که یه جا نشسته فوراً به یادش آمده که فرونکار را انجام بده. این نعمت خداست که آدم بگه خدا یا ببخش، ما را ببخش، دیگری ببخش. این یاد گناه یه نعمتی است که ذات اقدس الهی برای افراد کرده. این در نامه 76 بود که در نهج البلاغه تقریباً 3 سطر است، در تمام نهج البلاغه مثلا 5 سطر است. نامه 77 هم که اون را هم به عبدالله ابن عباس نوشته در زمان حکومت خودش، اون هم 2 سطر است. اون نامه را هرچه بود سید نظیر نقل کرد. لا تخاصم هم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول و یقولون ولکن حاجج هم بالسنه فإنهم لن یجدوا عنها محیصا. این 2 سطر نامه 77 است. اصلا ذات اقدس اله کلام خود را که به نام قرآن است اینو ننوشته، اینو مثل کتاب‌های معمولی تألیف نکرده. این کتاب تجلی اوست. این بیان نورانی که فرمود لقد تجلا سبحانه لعباده فی کتابهی ولکن هم لا یعلمون. گفت و گفت و گفت و گفت. این لفظ خداست، کلمه است که خدا تمام این حروف را شخصا ایجاد کرده است و ایجاد این کلمات هم به تجلی الهی است. فرمود خیلی ها متکلم را در کلامش نمی بینند، البته یه دم می بینند. قرآن را که ذات اقدس اله فرستاد، کنارش هم مفسر معین به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاد، فرمود به این که لتبین للناس ما نزل الیهم، تو را به عنوان مفسر مبین شارع معلم این کتاب قرار دادیم. یک. بعد هم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. تفسیرش فرمود هر چه پیامبر گفت از طرف من، از پیامبرم فرمود ان تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشورقتای بزرگ را که این بزرگان دارد که قرآن بزرگتر از امام نیست. این چه مقامی برای امام معصوم است، کم از خطای فکری مسون و معصوم است، هم از خطیعه عملی معصوم و معصوم است. خب این فقیه نام‌آور تصریح میکند که قرآن بالاتر از امام نیست، گرچه امام موظف است قرآن را شرح کند، تفسیر کند، ببوسد، بالای سر بذارد. فرمود امام موظف است که حجر الاسود را ببوسه، امام موظف است کعبه را احترام کنه. اما این معناش این نیست که اون سنگ و گل از اینها بالاتره، که همین کعبه را وجود مبارکی از تمیل در نهج البلاغه دارد که خدای سبحان مردم را امتحان کرد به احجار لا تضر ولا تنفع، امتحان کرده. امام کجا است؟ کعبه کجا؟ امام عدل قرآن کریم است، امام معصوم است. خب این امام که معصوم است، این امام محور دینه. وجود مبارکه هست امیر فرمود که عبدالله عباس میری با این خوارج مباحثه میکنی که دیگه جنگی پیش نیاد. با آیات قرآن اگر بخوای تمسک کنین، چون قرآن مثل قانون اساسی است، اوتی تو جوامع الکریم کلیات را میگوید. خدا پیغمبر را مفسر این قرآن قرار داد. نام من که تو قرآن نیست. بگو الیوم اکملت لکم دینکم، اینا یه جدی توجیه میکنن. کسانی که یعطون از زکات بهم راکعون، یه جور دیگه توجیه میکنن. رضیت لکم الاسلام دینا، یه جور تو یه جور میگی، اونا یه جور میگن. قرآن کلیاتی دارد. نام من به سرایت تو قرآن نیست. با قرآن بخواهی با اینها گفتگو کنی، چون اینها گفتن معاذ الله حسبنا کتاب الله، مشکل حل نمیشه. اینا رو با گفته پیغمبر که مفسر قرآن است، خود قرآن فرمود تو پیغمبر مفسری، وقتی به سنت آمدی اومد میری به صورت شفاف پیغمبر فرمود علی یل مال حق حل حقو ما علی، یا علی حربو که حربی سلمو که سلمی، از این که نمیتونه فرار کنن که. شما میخوای با الیوم اکمل تو تاثر کنی، اسم من که اونجا نیست، این هم که گوش نمیدن، گفتن حسبنا کتاب الله. در این نامه 77 بود لا تخاصم هم بالقرآن، بگو کتاب خدا و سنت پیغمبر، چون خود قرآن پیغمبر رو مفسر قرار داد دیگر. حالا شما گفتی حسبنا کتاب الله، بسیار این آیه رو چه میکنی که فرمود لتبین للناس ما نزل، تو مفسری و چی رو میگه حسبنا کتاب الله؟ اگر خود کتاب الله میگوید تنها مفسر پیغمبر و اهل بیتن، و شما چی رو میگی اسم کتاب الله؟ حضرت هم عبدالله ابن سفر بود، برو با اونها مصاحبه بکن، درست است مدرک اصلی قرآنه، اما لا تخاصم هم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه، احتمال چندین وجه میده، کلیست دیگر. شما هر چه بگوید این مال از تعمیر است که یعطون از زکات به هم راکیون، اونا جور دیگه تجربه میکنه. اما تقولو و یقولون، هی تو میگی هی اونا میگن، به جای نمیرسی. این قبل از جریان جنگ خوارج است، فقط با اینا مصاحبه بکن، مناسبه بکن، گفتگو بکن، بلکه جنگی پیش نیاد. ولیکن حاجج هم به سنه، احتجاج بکن به سنت پیغمبر سری. مگر نگفت علی یوم الحق و الحق و علی؟ مگر نگفت علی کسیست که حرب و که حربی، سلم و که سلمی؟ خدا غریب رحمت کنه. مرحوم خواجه نصیر رو تو متن این کشف المراد که مرحوم علامه شرح کرده، حرف خواجه همین حدیث است دیگر، که مخالف و علی فسقه و محاربه و کفره، کسی که در عمل مخالفت میکند، بله معصیت میکند، اما کسی که دست به اسلحه میبرد در برابر علی کافر است دیگر. چون پیغمبر بود حرب و که حرمی، این حرب و که حرمی یعنی چی؟ مثل که التواف بالبیت صلات، این حاکم بعد ادله طهارت دیگه، التواف بالبیت صلات یعنی چی؟ این همونطور که لا صلات الا بطهور، لا طواف هم الا بطهور دیگه، این به اصطلاح حوزویان این دلیل حاکم بر اون دلیل است به توسعه موضوع. خب حرب با پیغمبر چیه؟ کسی با پیغمبر می جنگه، این مسلمان است و فاسق یا کافر است؟ همون یا علی حرب و که حربی، سلم و که سلمی. لذا مرحوم خواجه می فرماد به این که مخالف و علی فسقه اما محارب و هو کفره، فرمود ابن عباس با اونها بگو صریحاً که پیغمبر نفرمود علی حرب و که حربی، صریحاً نفرمود علیان مع الحق و الحق و مع علی. اگر بخوای با آیات قرآن تمسک بکنی، چون اون کلیست و مصادیقی دارد، تو یه حرف میزنی اونا یه حرف میزنن، به جایی نمیرسی. اما وقتی به سنت صریح پیغمبر استدلال بکنی، چون حضرت علیه و آله آلاف و تحت و سنا این چنین فرموده است، این زمینه دیگه برای فتنه بعدی نیست. من مجددن مقدم همه شما را گرامی می‌دارم، در جمع ما جوانهایی هستند، طلبه‌هایی هستند، با یه اخلاصی آمدن، ما خدا را قسم بدیم به حق پیغمبر و علی و فاطمه، به حق حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حجت بالغه الهی علیهم افضل الصلوات و السلام، که باران رحمت را نازل بکند، این کشور را گرفتار فقر و تنگدستی نکند، ترا به صحف انبیای الهی باران رحمت را بفرست، ترا به خونهای پاک شهدا این باران رحمت را بفرست، ترا به ادعیه خالصانه اولیایت باران رحمت را بفرست. اللهم انزل علینا من المؤثرات ثجاجا، خدایا ترا به حق شهدای کربلا، به حق شهدای جنگ تحمیلی، به حق شهدای سرجدا شده مدافعان حرم، خدایا به حق علی اصغر و علی اکبر، این دعاها را در حق همه مؤمنان مستجاب بفرما. این کشور ولی عصر را، دولت و ملت و مملکت را، رهبر را، مراجع را، امام را، احیا و اموات را مشمول رحمت خاصت قرار بده. این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.